به شما گران قدران باشیم. ضمن این که بعد با شما خداحافظی بکنیم، دعوت میکنیم که آخرین برنامه این بخش رو به اتفاق شما بشنویم، برنامه زنده سرزمین من که دوستان و همکاران بنده در گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ آماده هستند در اتاق فرمان که به مدت یک ساعت این برنامه رو تقدیمتون بکنن. بعد از این برنامه از ساعت 14 دوستانمون در برنامه های بخش دوم امروز با شما خواهند بود. میشنویم برنامه زنده سرزمین من رو.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا آفریننده شهدا، آنان که با خون خود به زندگی معنای حقیقی بخشیدند و جاودانه شدند. سلام بر ملت مقاوم ایران، به دلیر مردانی که قلبشان برای امنیت این خاک میتپد، به آنان که هر ضربان دلشان آهنگی از ایستادگی و عشق به وطن است. سلام به روح پاک ده سرباز و نگهبان جان بر کف فراجا که در حادثه این ناجوان مردانه در دشت تفتان پیمانشان را با این خاک و مردمش با خون امضا کردند. در دل دشت‌های تفتان ده حامی وطن در نبردی جان ناجوان مردانه جانشان را فدای آرامش ما کردند. این دلیران نه تنها رفتند، بلکه با رفتنشان درخت مقاومت ما را آبیاری کردند، به گونه ای که این خون پاک در شریان‌های ملت جاری و نیروی تازه بر پیکر ایران افزود. شهادت این ده نفر و چهار شهید پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را به تمام ملت سرافراز کشورمان تسلیت می‌گوییم. یادشان را گرامی می‌داریم که هر قطره خونی که در این راه ریخته می شود ما را قوی تر، بیدارتر و مصممتر می کند.
خدا انشاءالله صبر کنم، انشاءالله جناب عالی بازماندگان سلامت بید. مردم حق شهادت افتخار، شهادت نوعی زمانه، اگر این دشمن صهیونیستی افتخار مضاعف هست. انشاءالله با شهدای صدر اسلام مشهور، انشاءالله خدا و ایوه سر به سلامتی بید، افتخار گشت مانه،
انشاءالله
خدا عزت کنه.
همه رویه که دارید فرزند شهید تحول جامعه دارید فرزند روی هست
رزوان تو را شهید
زندان
زندان اما سر تحال را فرزند اما من برکتی عراق کار آمین ما به انسان
مثال عراق تیبه شهده هست چهار شهید پدافن به هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ده شهید مظلوم فراجات رحم الله تعالی من بر الفاتحه مع الصلوات
من مثل شما به
ادعای حزب‌اللهی بودن رو ندارم. ولی من بدبختم سرباز وطنیم. وقتی این لباس تنمه یعنی اون پرچم بالا سر من. برو واسه سرخم کردن تعلیم ندادن.
شکوه مادرانه منی وطن تو عشق بی بهانه منی وطن 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 غرور آریایی منی خودم شکستم تو نشکنی چکیده بغز تازه چشمهای من خودم فدای تو غمت برای من تو ای هزار و یک دلیل بودنم به خاکت عاشقانه بوسه میزنم ایران تو تا ابد به من هرگز نمیری از میان هستم اگر تو باشی ایران دیار عاشقان آمد همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن شکوه مادرانه منی وطن تو عشق بی بهانه منی وطن وطن وطن.
قبل از شنیدن این موسیقی صدای پدر شهید سجاد منصوری رو شنیدیم که اگرچه کیفیت صوت مناسب نبود اما گفتن پسرم فدای اسلام و شهدا به شهیدم افتخار میکنم انسان باید برای حفظ مملکت و آب و خاک خود دفاع کند اگر این جوانان نروند چه کسی میخواهد از این آب و خاک ما دفاع کند راضی به رضای حق هستم خداوند به تمامی پدران و مادران شهدا صبر و سلامتی عطا کنه که یقیناً بهشت برین و رضوان الهی جایگاه فرزندان دلیرشونه و هرگز هرگز از خاطرمون محو نخواهد شد جنایات رژیم صهیونیستی که رهبر معظم انقلاب هم در دیداری که امروز با خانواده شهدای امنیت داشتند بیانات ایراد فرمودند که بخش کوتاهی رو تقدیمتون میکنیم
حرکت شرورانه ایست که دو شب پیش اینجا انجام دادن خب یه غلطی کرد خودشون هم البته بزرگ نمایی میکنن بزرگ نمایی اونا غلطه اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلطه اینی که ما بگیم نه چیزی نبود اهمیتی نداشت فلان اینم غلط بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره اینا دچار خطای محاسباتی هن نسبت به ایران اینا ایران رو نمیشناسن جوانان ایران رو نمیشناسن ملت ایران رو نمیشناسن قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن این را ما باید به اینها بفهمونیم
و اما امروز در خون پاک این شهیدان صدای خلیج فارس رو میشنویم صدایی که چون موج پیامی از ایستادگی و اراده داره این خاک و این آب یادگار دلیرانی است که خلیج فارس و جزایر سگانه را نه تنها بر نقشه که بر قلب خود حک کردند و تا همیشه نیز حامی و نگاهبان این سرزمین خواهند بود با مجله رادیویی سرزمین من همراه شما دوستان شنونده هستیم تا حوالی ساعت 14، اما پرسشی هم داریم که تا لحظات دیگه مطرح خواهم کرد. نام خلیج فارس در کدام یک از اسناد تاریخی از قدمت بیشتری برخوردار است؟ 1. کتاب مسالک و ممالک استخری. 2. کتاب مسعودی از ابوریحان بیرونی. 3. کتیبه ای از داریوش در کانال سوئز. و اما شماره تلفن های ما
220-400-85 220-58-800.
سامانه پیام کوتاه 30558.
خب در همین ابتدای برنامه هم بگم که در این قسمت از برنامه سرزمین من قصد داریم که سابقه تاریخی حضور ایرانیان رو بر پهنه آبی خلیج فارس بر اساس شواهد و اسناد تاریخی و باستان شناختی بررسی کنیم و همچون روزهای گذشته هم کارشناس مجری خوب این مجله آقای محمدعلی مؤمنی هم با ما همراه هستند. آقای مؤمنی سلام بر شما.
سلام و درود به شما، روزتون بخیر.
سپاسگزارم. خب من اشاره کردم به موضوع، توضیحات بیشتر رو از زبان شما بشنوم.
خواهش میکنم. خب ما با یک منطقه کهن روبرو هستیم که در واقع باید ریشه های این در واقع منطقه کهن رو خوب بررسی کرد و البته گاهی یادآوری کرد، چنان که در اسناد وجود داره این نام ها. و حالا در دنیای جدید استعمارگرها تغییراتی به وجود آوردن و توقع بیجا هم دارن که به در واقع تغییرات اونها هم ما توجه بکنیم و آنچنان که اونها میخوان نام ها رو تغییر بدیم، که چنین چیزی نیست. و ما امروز میپردازیم به همون منابع، نقشه ها، و حتی میپردازیم به منابعی که در زبان خود عرب وجود داره، نام نگاری هایی که در کشورهای عربی وجود داره و در اونها نام خلیج فارس ذکر شده، و همینطور به منابع کهن یونانی و رومی توجه میکنیم و امروز سعی میکنیم که یه مقدار ریشه های تاریخی نام خلیج فارس رو برای دیگران، برای ما که آشکار، برای دیگران آشکار کنیم.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما. خلیج فارس نامی کهن و ماندگار بر پهنه‌ای در جنوب ایرانی که ایرانیان همواره در طول تاریخ به اون توجه ویژه‌ای داشتن. مطالعات باستانشناختی و مکتوبات تاریخی هر کدوم شاهدی محکم بر حضور پارسیان و ایرانیان در این پهنه آبی هست. برای بازخوانی حضور و تسلط ایرانیان بر خلیج فارس بر اساس شواهد باستان شناسی در این لحظه میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محمد اسماعیل اسماعیلی جلودار، رئیس انجمن علمی باستان شناسی ایران. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما دو بزرگوار و شنوندهای خوب برنامه‌تون. امیدوارم گفتگو خوبی داشته باشیم و بتونم گوشه ای از تلاش ایرانی هم رو در این پهنه نیلگون آبی که به هر فرمودن مربوط به ما ایرانی ها و برها سالها درش زیست کردیم و در کنارش آموختیم و بسیاری از تجربه ها رو انتقال به سراسر گیتی دادیم رو در خدمتون باشم.
خواهش میکنم آقای دکتر. خب تمدن ایلامی ها در مناطقی از ایران ساکن بودن که متصل به خلیج فارس هم بودن، یعنی حتی باید بریم از هخامنشی‌ها عقب‌تر و به تقریبا 4-5 هزار سال پیش از میلاد عقب بریم. یه بخشی از داشته‌های ما هم در جزیره‌هایی هستند که باز در طول تاریخ در اونها هم زیست بوده و میخوام حالا از شما بپرسم علاوه بر کرانه‌ای که در مثلا خوزستان وجود داره متصل به خلیج فارس و جزایری که وجود داره و ازتون خواهش میکنم که یافته‌های باستانشناسی اونها رو برای ما نام ببرید، میخوام بدونم که آیا ما باستانشناسی دریایی هم داریم و در این بخش هم یافته‌هایی داریم که شما بهش اشاره بکنید؟
بله، سوال خیلی گسترده است، ولی فهم کنم مختصر نمیدم چقدر وقت دارم، ولی به یکیش پاسخ بدم. ببینید، خلیج فارس به هر حال یک دریایی هستش که حدود 21,000 سال پیش بسترش خالی بوده و نهایتا پر آب میشه. از داخلش مرداب ها و رودخونه های عبور میکردن. یکی از مرحله هایی که احتمالا انسان از آفریقا که خارج میشه از این حوزه عبور میکرده و شواهد قدیمیش ما میتونیم از پایین سنگی در جزیره قشم یاد ببریم که باستان شناس ها اونجا شناسایی کردن، حدود 200-250 هزار سال تاریخ گذاری شده. بعد از اون ما میتونیم به آثار دوران دیگه تاریخی هم اشاره بکنیم، مثل معبدهایی که در جمع نزدیک به سیراخ و دیگر جاها هستش و همینطور این سابقه رو داریم تا زمانی که دولت شهرها شکل میگیرن و همونطور که گفتیم ما از دوره ایرانی طول پیتول رو در شبه جزیره بوشهر داریم که کتیبه هاش و آثارش توسط پزارد فرانسوی کار میشه و اعتراض خیلی پررنگی داریم.
بله،
این اتفاق رو به گونه دیگه هم میتونیم ببینیم. مثلا صدف هایی که در خلیج فارس مربوط به اینجا بوده در غار یافته، در لرستان خرم‌آباد، در غار بوف، در غار پاسنگر داریم که حدود 35-41 هزار سال هستش.
بله،
اما ایرانی ها به هر حال زمان ایلامی هایی که شما صحبت کردیم تا دوره هخامنشی ها، اشکانی ها و همینطور که بیایم جلو یافته های خیلی درخشان تری داریم که اگر نیاز هست من توضیح بدم، اگر نه که سوالی هست من آروم آروم بیام جلو به این مبحث.
بله، ترجیح میدم که شما همون سیر خودتون رو بیاید جلو ما هم بشه.
بله، همونجور که اشاره کردیم به هر حال وضعیت خلیج فارس به عنوان یک شاهراه بزرگی که درش تجارت میشده، مبادلات کالا انجام میشده و خب معابد و آثار تاریخی که گفتم در اینجا هستش. از دوره هخامنشی ها اگر ما بخوایم صحبت بکنیم، ما کاخهایی که در منطقه برازجان هست رو میتونیم مثال بزنیم و اتفاقات بزرگ دیگه‌ای که در سایر جزایر مثل مثلا جزیره خارک و مباحث دیگه هستش. متاسفانه مطالعات باستانشناسی ما به گستردگی سواحل جنوبی نیستش، اما یافته های باستانشناسی و اون اشاره زیبایی که شما کردید، باستانشناسی دریایی که امروزه در دنیا بسیار مهم هستش، رابطه زیست بین انسان دریا و ارتباطش هستش، با ابزارهای دقیقه انجام میشه و خب در اون مغروقه ها شواهد شهرهایی که در زیر آب مدفون هستن و یا هر گونه سابقه که با انسان هستش انجام میشه. از دوره هخامنشی ها ما علاوه بر اطلاعاتی که از خود خلیج فارس خدمتتون به کاخهای هخامنشی اشاره کردم، ما میتونیم به اثر کشتی رو که در تخت جمشید در ازواح گدی اونجا هستش و بخش زیادی از اون مرتبط با اینجا هستش و همکار خوبم آقای دکتر رزجو مقاله خیلی خوبی نوشته، به اون اشاره بکنیم.
بله،
این پهنه از زمان اشکانی ها دریانوردی ایرانی ها وارد یک مرحله جدیدی میشه، یعنی وقتی که ارتباط بین ایران و چین در جاده خاکی دچار مشکل میشه، توجه به آب زیاد میشه. سفیری از چین به ایران فرستاده میشه به نام چین و ایشون بررسی میکنه زندگی اشکانی ها رو و در همون نوشته ها و تاریخ نگاری هاشون اشاره به نوع زیست، وسایل، تجارت و دریا میکنه. از این زمان ایرانی ها متوجه به قدرت باد میشن، بنابراین کشتی هاشون میتونن حرکت کنن به سمت هندوچین و شرق آفریقا و جاهای دیگه برن.
بسیار خوب آقای دکتر، واقعا این تاریخ دور و دراز و شیرین، البته بسیار به قول شما باید مفصل در موردش صحبت بشه، خیلی متشکرم از حضورتون. در همین حدم واقعا گویا که سرنخی است برای هم من و هم شنونده ها که بیشتر درباره خلیج فارس و یافته های اون مناطق بیشتر بخونیم. از شما سپاسگزارم.
من فقط یه نکته کوچیک
بله بگم
که ما ایرانی ها فقط چون در دوره ساسانی این تجارت گسترده میشه، کشتی ها تا خود چین میرن، از اونجا کالاها به ژاپن میره، سوابق به صورت ماده باستانشناسی که سفال و سنگ قبر، سکه و دیگر موارد هست رو ما به صورت خیلی کامل داریم. حضور ما در شرق آفریقا تا مادگاسکار گسترده وجود داره، در تمام سوال هندوستان، و از ما هم کتیبه هست، هم مواد فرهنگی هست و هم کلونی های ایرانی هایی که هستن. و این شیطنتی که غربی ها به خصوص انگلیسی ها در تغییر نام این انجام میدن، در واقع یک خواب آشفته بود که متاسفانه تو دهه های اخیر یا صده های اخیر این اتفاق میفته. اما اگر منصف باشیم و به مدارک و دادای باستان‌شناسی نگاه کنیم، جز بزرگی و افتخار و که
بله
افتخار به همه کشورها هم صادر شده، چیز دیگری نخواهد بود. براتون روز خوبی دارم و اگر سوالی باشه باز در خدمتتونم.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
شما دکتر محمد اسماعیل اسماعیلی جلودار، رئیس انجمن علمی باستانشناسی ایران، با شما خداحافظی میکنه.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. اما از پرسش هم غافل نشید، نام خلیج فارس در کدام یک از اسناد تاریخی از قدمت بیشتری برخوردار است؟ یک، کتاب مسالک و ممالک استخری، دو، کتاب مسعودی از ابو ریحان بیرونی، سه، کتیبه ای از داریوش در کانال سوئز.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید، جواب سوال شما کتیبه داریوش بزرگ می باشد در مصر، مسعود نبایی، استاری، مازندران. خدا حافظ شما.
سلام و درود، عرض تسلیت با مناسبت شهادت شهدای امنیت، پاسخ گزینه 3 رحیم اخوان عاریش از آمل. متشکرم.
سلام، خسته نباشین، جواب گزینه 3 خدا حافظ.
سلام، وقت بخیر، جواب سوال شما گزینه 2 ممنونم، خدا نگهدار.
سامانه پیام کوتاه 30558. بریم به سراغ پیامک های شما. آقای مهدی خاکباز از لرستان پیامک دادن، گزینه 3 رو انتخاب کردن، یعنی کتیبه ای از داریوش در کانال سوئز. و دوست دیگری خانم ماهی سفرزاده از اصفهان گفتن کتاب مسالک و ممالک استخری. آقای ایمان سفری از مازندران و آقای مظفری از ساری پیامک دادند، گفتند پاسخ کتیبه ای از داریوش در کانال سوئز. خب حالا همراه بشیم با جناب آقای مؤمنی عزیز و نکاتی در مورد پرسش امروز.
بله، خب وقتی که صحبت از تمدن کهن میکنیم، بخشیش در واقع تاریخ شفاهی است که در قالب روایت های اسطوره‌ای نقل میشه، اما وقتی صحبت از تاریخ مکتوب میکنیم، در همون بخش تاریخ مکتوب هم باز میبینیم ما چند هزار مکتوبات داریم و این کار رو برای خوانش تاریخ خیلی آسان‌تر میکنه. همینجا در این پرسش هم ما با 3 مکتوب و 3 نوشته روبرو هستیم که حالا یکیش به صورت کتیبه است و 2 از اونها هم به صورت کتابه که هر 3 کهن هستن، اما بحث بر سر اینه که کدام یک کهن‌ترن. حتما در مورد هر 3 تاش صحبت میکنیم، هم درباره قانون مسعودی ابو ریحان، درباره کتاب استخری و همینطور درباره کتیبه داریم.
سپاسگزارم از شما آقای مومن. تاریخ به کارگیری دو واژه خلیج پارس و خلیج فارس به زمان هخامنشیان میرسد. کشف کتیبه ای از داریوش اول، پادشاه مقتدر هخامنشی، به هنگام حفر کانال سوئز که عبارت دریایی از پارس سر میگیرد بر آن نوشته شده، بیانگر قدمت استفاده دیرینه از این واژه است. در همین باره میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر علی طهرابند، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما معنوی عزیز، جناب مؤمنی بزرگوار و همچنین عزیزان شنونده و همراهان گرامی این برنامه که بدین شما در خدمتم هستم.
متشکرم.
سلامت باشید آقای دکتر. در منابع غربی، حالا چون در واقع نقطه های تمدنیشون رو باید در یونان و روم بیشتر جستجو کرد و منابع مکتوب رو اونجا بیشتر باید جستجو کرد، هم بنا به قدمتش هم بنا به اهمیتش، لطفاً در این باره بفرمایید که اگر بخواهیم کهن‌ترین منابع یونانی و رومی رو نام ببریم که از خلیج پارس نام برده شده کدام هستن؟
بله، اتفاقاً قبل از اینکه به منابع یونانی یا رومی اشاره کنیم، در کتیبه‌هایی که از بابل، تمدن بابل و تمدن آشور باقی مونده، در واقع از دریای خلیج فارس یا حوضه خلیج فارس یاد میشه.
ما مدام میریم عقب‌تر آقای دکتر طهرابند، ما گاهی میایم مثلا در پرسه شما میگیم داریوش، الان به عقب‌تر هم رفت.
بله بله، تا قبل از این دوره، یعنی در واقع با ماهیت جغرافی ایران، یعنی در واقع با توجه به استیلایی که تمدن ایلام بر بندر، عرض کنم خدمت شما، آهری امروزی بندر بوشهر داشته به نام لیان، اصلا به این مجموعه به نام ایران اون زمان با تمدن ایلام ثبت شده.
بله.
اما در منابع و مکتوبات تاریخی یونانی و عرض کنم خدمت شما رومی، به کرات به نام خلیج فارس اشاره شده در اثر مطرعی که بسیار بسیار ماندگار هم هستش و عزیزان شنونده میتونن بهش مراجعه کنن، کتاب معروفی از بطلمیوس هست در حوزه جغرافیای شرق دور و منطقه خاورمیانه که به صراحت از آکواریوم پرسپولیس یاد شده، خلیج فارس یاد شده و این عنوان رو به کار برده. اما در خصوص منابع رومی هم باز به همین نسبت، مورخین رومی هم در منابع متعدد خودشون، من جمله در زمانی که استیلای روم غربی رو داریم یا در واقع بیزانس رو داریم، به کرات به بحث عرض کنم خدمت شما خلیج فارس اشاره شده، من جمله این که شما اشاره کردیم به بحث داریوش، داریوش شخصیتی به نام آسکیلات رو مأموریت بهش میده و از حوضه خلیج فارس تا حوضه نیل و دریای مدیترانه رو اکتشافات دریاییش انجام میده، نقشه برداری دریایی انجام میشه و خوشبختانه این هم ثبت شده. در سایر منابع تاریخی، من جمله در خود سفرنامه ها من اشاره داشته باشم به تقریبا زمان زیادوری هم نمیخواییم وارد بشیم، حدود 450 سال پیش در سفرنامه شخصیتی به نام تاورنیه، سفرنامه که در واقع سیاح فرانسوی نوشته، به حوضه خلیج فارس اشاره میکنه. به همین نسبت میتونیم به پیترو دلاواله اشاره داشته باشیم که به عنوان فرستاده از ایتالیا وارد درباره شاه عباس میشه و ایشون هم در سفرنامه‌اش به طور مستقیم و صراحتا به عنوان خلیج فارس اشاره میکنه.
بله.
و به همین نسبت در سفرنامه دونگارسیا که به عنوان سفیر سیاسی دولت اسپانیا و پرتغال که اون زمان ممزوج شده بود وارد ایران میشه، باز ایشون هم در سفرنامه خودش که صراحتا به عنوان خلیج فارس اشاره میکنه. اما یه نکته رو عرض کنم خدمت شما عزیزان شنونده که نام جعلی خلیج عربی که گهگاهی متاسفانه میبینیم با شیطنت هایی مطرح میشه، جست گریخته در برخی از مسائل مثلا گوگل مپ و سایر مسائل، در واقع میتونیم بگیم که به دهه 60 برمیگرده، تفکر پان عرب اسمی که در جهان عرب شکل گرفت و در واقع شخصیتی مثل جمال عبدالناصر به این موضوع اشاره کرد و بعدا صدام حسین. اما این نکته جالب هست که عزیزان شنونده میتونن در اینترنت جستجوی داشته باشن نسبت به صحبت‌های خود جمال عبدالناصر نسبت به جزایر سگانه ایران، یعنی زمانی که شما اصل و مبنا رو قبول داری و به جزایرش هم اشاره میکنی، این نشون میده که یک شیطنت‌هایی در اون مقطع زمانی صورت گرفت بر اساس تفکر پان‌عربی و در واقع بر اساس نمونه‌ها و شواهد متعدد تاریخی و به اضافه نقشه های جغرافیایی که از کشور هلند، پرتغال و عرض کنم خدمت شما